بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله ليس بالظلام للعلی کذعب آل فرعون و الذین من قبلهم کفروا بآیات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب. ذالک بأن الله لم یکن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. بعد از بازگو کردن قصه بعد اصل کلی را که حاکم بر نظام هستی بازگو فرمود و این است که ذات اقدس اله هرگز به احدی ظلم نخواهد کرد و آسیبی که دامنگیر کفار حجاز شد در اثر تبهکاری های دیرینی خود اینها بود، نظیر اون که دامنگیر آل فرعون شد و نظیر اون که دامنگیر کفار قبل از فراعنه شد. همونطوری که این گروه در اثر تشابهت قلوبهم به کفر استکبار مبتلا شدند، ذات اقدس اله هم بعد از اتمام حجت بالغه اینها را کیفر داد، اینها را مؤاخذه کرد. فأخذهم الله بذنوبهم، نحوه مؤاخذه را در آیه بعد مشخص فرمود که فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون. اون چی که در آیه بعد می آید که فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون به منزله شرح فأخذهم الله بذنوبهم است که کیفیت مؤاخذه را شرح می دهد. نحوه مؤاخذه آل فرعون غرق بود، نحوه مؤاخذه دیگران اهلاک بود به مانند آن. پس این آیه که فرمود فأخذهم الله بذنوبهم مؤاخذه را بالقول المجمل بیان فرمود، ولی در آیه بعد این مؤاخذه را به صورت مفصل شرح داد که به نحو اهلاس بود و به نحو غرق بود. فرق میکرد دیگه، هر کسی را برابر گناه او کیفر داد، چون همه را که غرق نکردن. ان الله قوی شدید العقاب، از این که فرمود ذات اقدس اله شدید العقاب است معلوم میشود که در باره اینها تصمیم عقاب شدید گرفتن. گاهی ذات اقدس اله به عنوان سریع الحساب ظهور میکند، گاهی به عنوان شدید العقاب ظهور میکند به مانند هر کاری که مطابق با حکمت باشد انجام میدهد. هیچ کاری مخالف با حکمت از خدا صادر نمیشود، چون که هیچ دعایی هم که مخالف با حکمت الهی باشد مستجاب نمیشود و هیچ توسلی هم که مخالف با حکمت الهی باشد اثر ندارد. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادیه که در این دعا فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، یعنی ای خدایی که هیچ توسلی حکمت تو را عوض نمی کند. ما هر توسلی را تقدیس بکنیم به او امر متوسل می شویم، نمی توانیم به وسیله توسل کاری از شما دریافت بکنیم که برخلاف حکمت باشد. چون ذات اقدس اله حکیم است و حکیمانه انعام یا تعذیب دارد، گاهی حکمت او اقتضای صبر می کند، گاهی حکمت او اقتضای سرعت دارد. اونجا که مقتضای حکمت او اخذ سریع است به اسم سریع الحساب ظهور می کند، اونجا که حکمت او اقتضای تحمل دارد به عنوان صابر ظهور می کند. گاهی هم به حسب ظاهر خدای سبحان مهلت می دهد، لیکن این امهال با سرعت حساب خدا هماهنگ است. در بعضی از موارد که خدا مهلت می‌دهد، حلیعه مؤاخذه را شروع کرده است. در باره کسانی که مدتی متنعم و مترف و مسرف ها زندگی می‌کنند، خداوند به عنوان سریع الحساب دارد اینا را عقاب می‌کند. لکن اینا خیال می‌کنند که خدا به اونها مهلت می‌دهد و این مهلت به سود اونها نیست، بلکه یک بیماری خانمون براندازی بر اینها تحمیل می شود که اونها راه علاج را گم می کنند. پس سه نحو برخورد می کند ذات اقدس اله. گاهی سریع الحساب است، فوراً بساط ستم را بر می چیند. گاهی هم تبر می کند، بعد از مدتی کیفر می دهد. گاهی از همون اول به عنوان سریع اون حساب ظهور می کند، اما می خواد چون عقاب شدید بکند مقدمات تعذیب را دارد فراهم می کند. اونجایی که مقدمات تعذیب را دارد فراهم می کند، با سرعت حساب شروع می کند. منتها تا این شخص مبتلا بشود و برانداخته بشود یه مقدار طول می کشد. نظیر اون که در آیه 178 سوره بارکه آل عمران قبلا گذشت که ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم انما نمر لهم بیزداد اثما ولهم عذاب مهین. اما کفار فکر نکنن ما این مهلتی که میدیم به سود اونهاست یا کسی اونها را نمیخواد مؤاخذه کند. یه بیماری های الان مبتلا میشوند که این بیماری ها باید مزمن باشد، وقتی که ظهور کرد دیگه علاج پذیر نیست. بنابراین الان این مهلت اونها در حقیقت از ریشه برانداختن است. ما داریم پایه ها را ویران میکنیم و اینا نمیدانن. این از در بعض از آیات دیگر فرمود فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف مثلا فهم لا یشعرون. گاهی ذات اقدس اعلام خانه کسی را از سقفش خراب میکند. همین که کسی ستم کرد میبیند که سقف خانه دارد میریزد. گاهی در همون خانه هست و سقف نمیریزد، دیوار نمیریزد، ولی خداوند دارد پایه ها را ویران میکند. وقتی پایه ویران شد کل خانه و تقصر اون اهلش فرود میآید. در اون موارد است همون فأتى الله بنیانهم من القواعد، یعنی از راه پایه ها عذاب الهی شروع شده. خب پس گاهی ذات اقدس اله با سرعت عذاب میکند، گاهی صبر میکند، بعضی مدتی میگیرد، گاهی نه همون اول با سرعت داره تعذیب میکند، منتها دارای مقدمات طولانی دراز مدت است که در آیه 178 سوره آل عمران فرمود کفار فکر نکنند ما این مهلتی که میدیم به سید اونهاست. این مهلت در حقیقت برای شدت عذاب و شدت انتقام ما. در جریان آل فرعون که فرمود که دعب آل فرعون سه نسل را ذات اقدس اله بازگو میکنند در سه مقطع حساس تاریخی، یکی قبل از فرائمه، یکی عصر خود فرائمه، یکی هم عصر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، که در همه موارد فرمود این کفاری که ما اونها را تعذیب کردیم روش زشت اینها مثل روش آل فرعون و الذین من قبلهم بود. این آیه محل بحث این است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم. این جریان آل فرعون و الذین من قبلهم را که با تذکره مشرکین و کفار عهد ذکر میکنند که مال سمت است، این هم در سوره مبارکه آل عمران آمده، هم در سوره انفال که محل بحث است. در سوره آل عمران آیه 11 به بعد این است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. در این آیه سوره انفال که محل بحث است فرمود که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم. تفاوتی که بین آیه سوره آل عمران و آیه انفال هست آن است که در جریان سوره آل عمران از زرندوزی و سرمایه و ثروتمداری آل فرعون یا سخن میان آمده. در اونجا فرمود به اینکه قدرت‌های مالی و فرزندان اونها مشکل اونها را نتواند حل بکند. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كما عدال فرعون والذين من قبلهم. اما آیه که محل بحث است در سوره مبارکه انفال، این ناظر به بخش نظامی، برای اینکه در جریان جنگ بدر است و خطری که از ناحیه مهاجمان نظامی حجاز مسلمین را تهدید میکرد بازگو شد. بعد از قصه بدر فرمود ما اونها را به هلاکت مبتلا کردیم که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم، که اونجا در این گونه موارد سخن از قدرت نظامی آل فرعون و من قبلهم هست. پس اونجا در سوره آل عمران آمده سخن از قدرت مالی اونها بود و اثر نکردن قدرت اقتصادی اونها، و اون که در سوره انفال مطرح است قدرت نظامی و اثر نکردن توان نظامی آل فرعون و الذین من قبلهم هست. این تفاوت هست. اما این که فرمود ان الله شدید العقاب، یعنی درباره اینها سریع العقاب نبود ولی شدید العقاب بود. شدت عقاب در بحث دیروز اشاره شد که به شدت متعلق برمیگردد، وگرنه ذات اقدس اله مهمترین کارهای عالم را با آسان‌ترین کارهای عالم یکسان انجام میدهد. یعنی دو تا کار را قرآن کریم ذکر میکند که یکی مشکل ترین کار عالم است که از اون مشکل تر دیگه فرض ندارد، یکی هم آسان ترین کار است که از اون آسان تر فرض ندارد. هر دو را ذکر میکند و تمام هر دو برای خدا آسان است، اما اون کاری که از اون مهمتر فرض ندارد اون هشت اکبر است. هشت اکبر یعنی کل نظام امکانی را به هم زدن و نظام نو افکندن، از سماوات و ارضین و فرشته ها و افلاک و املاک همه و همه در هشت اکبر، غیر از هشت اکبر است که انسان ها بخواد مشغول شود. در هشت اکبر که ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم، در باره هشت اکبر که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، کل زمین ها عوض میشه، کل آسمان ها عوض میشه، اولین و آخرین مجموعون الى میقات معلوم، که زلزلت از ساعت شئون عظیم، از اون کار مهمتر دیگه فرضی ندارد که کل عالم بخواد عوض بشه، عالم نو و تازه این طرح بشه، دیگه از این کار مشکلتر مهمتر که فرضی ندارد. خب از کار اولش شاید مشکلتر باشه. این رو فهمه هشتون علینا یسید، این هشت اکبر نه تنها هشت انسان، هشت اکبر زمین مشهور میشه، آسمان ها مشهور میشن، فرشتگان مشهور میشن، اشیار و احجار مشهور میشن، حیوانات مشهور میشن در هشت اکبر. درباره هشت اکبر فرمود هشتون علینا یسیرون. در جریان ساده ترین کار هم سایه است که فرمود اعلم تر ادارت به کیف مد الظل ولو شعل جعلنا ساکن آزم جعلنا شمس علیه دلیلا. اونگاه در باره سایه فرمود بکش رو مقبضنا و ارینا قبضن یسیرا، اگر یسیران ولی تدریجا باشد که از بحث بیرونه، اما اگه یسیران ولی سهران باشد فرمود برچیدن بساط سایه برای ما آسان است. سایه ظل یک مرزی تقریبا بین وجود عدم، اگر عدم باشه میشه ظلمت و اگر وجود باشه میشه نور، این یه وجود ضعیفی نه واسطه بین وجود عدم باشه، که از اون مرز بگذاریم دیگه محدوده عدم، از سایه ضعیفتر دیگه چیزی در عالم فرض ندارد. فرمود برچیدن بساط سایه برای خدا آسونه. خب اگر یسیران ولی تدریجا نباشد ولی سهل باشد. این دو حاشیه کار که یکی مهمترین کار عالم است، یکی آسان‌ترین کار عالم، هر دوشون به اراده وابسته است نه به اعمال قدرت از نظر اعضا و جواره، چون فاعل لا بالحرکات، چون با اراده کار انجام میدهد و اراده آسان است. تصور اراده کردن معنا اراده بکنیم یه دریایی در ذهن ما ایجاد بشود یا اراده بکنیم یه قطره‌ای در ذهن ما ایجاد بشود، هر دو سهل المعنا است. بنابراین چیزی بر ذات اقدس اله شدید به مانند اون نیست، نه حالتهای نفسانی متفاوت دارد نه قدرتهای بدنی گوناگون، همش با اراده. پس شدت عقاب و شدت عذاب به شدت اون متعلق است نه به شدت اراده. اگر در محل بحث فرمود خداوند شدید العقاب است، نه یعنی حالتهای نفسانی خداوند در نحوه عقاب فرق میکند یا قدرت هایی که اعمال می کند فرق می کند، یعنی که به حرکت های بیشتر درجه کمتری دارد، بلکه متعلق این اراده فرق می کند. اون که در آیه 102 سوره مبارکه هود آمده این است و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه ان اخذه علیم شدید، یعنی مأخوذش این است، نه این که در بعض از موارد مثلا ذات اقدس اله اراده شدید است، اراده اش اون قدرت های نفسانیش کم است، در بعض موارد قدرت نفسانی زیاد است، این طور نیست. آیه 42 سوره مبارکه قمر این است که کذب و بایاتنا کلها فاخذنام اخذ عزیز مقتدر، چین هم باز ناظر مان است اون مأخوذ متعلق اقتدار بود، نه این که ما را در اقتدار اعمال شدتی کردیم یا مثلا تحولات نفسانی ما بیشتر بود، بیشتر عصبانی شدیم یا حرکات بدنی و اعضا و جوارح ما معاذ الله بیشتر بود، اینطور. خب پس ان الله شدید العقاب ناظر به این است که متعلق تفاوت میکن. بعدم فرمود و احون علی، در باره آسمان ها زمین فرمود انه اشد و خلقم، مگر نمی‌بینید که ما آسمان ها را خلق کردیم، این لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، یعنی اون مخلوق مهمتر از این مخلوق است. در اونجا دو تا بحث است، یکی این که انسان بالاتر از آسمان ها و زمین است، یکی این که زمین و آسمان بزرگتر از انسان است. اگر انسان خلیفه الهی باشد مثل انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین و امثال ذلک بر حسب تفاوت مراتب اختلاف است، اینها کسانی هستند که بالاتر از آسمانن، بالاتر از زمینن، کاری از اینها ساخته است که آسمان بار امانت نمیتونه بکشه و این انسان است که میتونه بکشه. این همان است که اینها از امانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها لکن حمل الانسان. اگر انسان خلیفه خدا باشه از آسمان زمین بالاتر و مهمتر و نیرومندتر است، برای اینکه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مستعدا لخشية الله، اما همین قرآن به پیغمبر نازل شده، پیغمبر در کمال قدرت تحمل کرد. پس اگر کسی ولی الله بود، خلیفة الله بود، نبی الله بود، رسول الله بود، از آسمان زمین مقتدرتر است. اما اگر نه، یه آدم معمولی بود، این آدم معمولی که یک متر و چند سانت قامت اوست و نیم متر قصر او، این چه قدرتی داره؟ فرمود آخه شما اگر اون معنویت و خلافت و اون تقوا رو نداشته باشی، زمینی که راه میری از شما بزرگتره، کوهی در دامنه او هستی از شما مهمتره، آسمانی که بالای سر شما سایه داد از شما مهمتره. انک لم تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آسمانی هم که بالای سر شما سایه انداخت لخلق السماء اکبر من خلق الناس. انسان منهای ولایت نبوت و رسالت خب میشه هیکل مادی، این هیکل مادی از همه بزرگتره دیگه. پس به تک تک اینها شفه همون فهمون تک تک اینها از شما مهمتره. اینکه لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگه به قد و قامت میاندازی که اون از تو سنگین تره، اگر به ارتفاع کنی که اون آسمان از شما بالاتر، اگر به تقوا و کرم معنویت به بازی برحق با توست، برای اینکه کاری میکنی که اون امانت تو میتونه هم بکنی، تو امین اللهی و آسمان و زمین امین الله نیستن، این قدرت هم روش ندارن. اینه که در اون بخش هم همون انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع از سمقها و سواها، یا لخلق السماء اکبر من خلق الناس نسبت این سرای معمودی. چرا او اشد هست؟ منطور شدتش این نیست که معاذالله عصبانیت بیشتری پیدا کنه، حالت نفسانی پیدا کنه معاذالله، برای اینکه او منزه از تغییر و تبدل و تحول است که در بسیار از آیات قرآن کریم آمده. اون خطبه معروف نهج البلاغه هم دارد که چیزی باعث تحول حال ذات اقدس را نخواهد شد که وقتی عصبانی بشید وقتی بشید. خب بعد همون ذالکه به اندالله اصل کلی این است، ذالکه به اندالله لم یکن مغیر نعمت انعام ها را قومن حتی یغیر ما به انفسه و اندالله سمیون علی. این از اون قرر آیاتی است که هم در سوره بارکه انفال آمده هم در سوره بارکه رد و بیانگر سنت الهی در وعده و وعید. یه اصلی به عنوان وعده، یه اصلی هم پس به عنوان وعید، هر دو را این آیه سوره انفال و سوره رد در بر دارد. فقط اولا نعمت هایی که ذات اقدس اله به افراد دارد، نعمی که افراد دارن از انعام الهی، از خودشون نداشتن، از دیگران هم نگرفتن. هر نعمتی که در دست دیگران است ذات اقدس اله داد، ما بکن من نعمت من الله. این یه اصل. اصل دوم تداوم نعم، ادامه نعمت ها، این هم نعمت از روی نعمت، این ما بکن من نعمتین، بقای نعمت هم شامل می شود. اینه که در سوره مبارک ابراهیم و مانند آمده است که ما بکن من نعمتین فمن الله، اصل نعمت من الله هست، تداوم نعمت هم نعمت اخرى من الله هست. پس این دو مطلب رایگان از طرف ذات اقدس اله آمده. امر سوم آن است که نعمتی رشد داد و ادامه هم داد، حالا میگیره یا نمیگیره. فرمود به این که مادامی که تحول درونی پیدا نشه ما نمیگیره، همچنان ادامه میگیره. اگه تحول پیدا بشه میگیره. خب پس اون نعمت ابتدایی که منت و کبتدا و نعم و کبتدا در صحیفه سجادی آمده است، نعمت ابتدایی، ادامه نعمت که نعمت فوق نعمت است، اینم نعمت الهی. ازاله این نعمت سخن از وعید است دیگه، وعده تمام شد. فرمود لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، تا اینجا مرز وعده بود، یعنی نعمتی که ما دادیم رایگان دادیم، مدتی هم ادامه دادیم، همچنان ادامه میدیم، ما نمیگیریم از کسی. از اینجا مرض وعید شروع میشه، مگر اینکه خود شخص باعث بشه که نعمت از اون رخت برونده، حتی یغیر ما به انفسه. این اصل کلی، اصل کلی را در بعضی از ادعیه مشخص کردن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. هر گناهی هم نعمت عوض نمی کنه، برای هر گناهی فکر فرخواستی که تقطع و صد دعاست، که تقطع و رجاست، که تنزل البلاست، که کذا و کذا، یکی هم تغییر و نعم است. یه بابی را مرحوم فیض زمان لره در بافی منعقد کرده است، البته در جوامع روایی دیگه هم بود. ایشون غالب این روایاتی را که آثار سوشون در احادیث مشخص شده است، اینا را بیان کرده. اون گناه که تغییر نعم چیه، اون گناه که تحرس و دعا چیه، اون گناه که تقطع الرجا چیه، اون گناه که تنزل البلا چیه به مانند. خب از همه گناه ها اینطور نیست که تغییر نعم باشه، این هم یه مطلب. هر گناهی البته اثر سوی خاص خود رو خواهد داشت، بعضی در دنیاست، بعضی در آخرت است، بعضی ازاله نعمت نیست ولی آمدن یه بلای دیگه است به مانند. ولی بعضی از گناهان است که زمینه تغییر نعمت است، این هم یه مطلب. و گناه هم از خصوصیت های نفسانی شروع می شود، تحول در درون آدم پیدا می شود. اصولا گناه آن است که از درون نشأت بگیرد. اگر کسی از درون عالماً آمدن تلاهایی رو تندر ندهد و سهو و نسیان باشد که رفع عن امتی تیز، عمده هم اون تحول درونی. چون که در سوره مبارکه زمر وقتی از گناه یاد می کند، آیه 53 سوره مبارکه زمر یاد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. تمام گناه از اینجاست دیگه که انسان در درون خود و به درون خود و به خیشتن خیش ستم می کند، اسراف می کند، یا معاذ الله کفر است، یا سوء خلق است، یا نیت زشت است، یا حسد است و نمیمه است و امثال ذلک. پس تمام از همه اون تحولات نفسانی برمی‌خیزد. این که گفتن مراقب نفس باشید همینه که چه چیزی در ذهن آدم می‌گذرد و چه چیزی انسان را به خود مشغول می‌کند. خب حتی یغیر ما به انفسه، که اگر این کار کردن خدای سبحان تغییر می‌دهد. خب اون وعده را چون لا یخلف الله المیعاد یا مخلف وعده نیست، به عنوان انجاز امر ضروری تلقی می‌کنیم، برای اینکه خداوند برخلاف وعده کار انجام نمی‌ده. خلف وعده برخلاف حکمت است که خدا نمی‌ده. اما اون قانون دوم و سنت دوم که وعیده، اون بخشی که به اخبار برمی‌گرده، اونم یقینا عملی می‌شود از دنیا. اما اونجا که فقط انشاء محض است و خبر برنمی‌گرده، ممکن است در عین حال که تهدید کرده است، وعید داده است، گفت من می‌گیرم نگیره. چون خلف وعید که مقابل حکمت نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که اومد برمیگردد به خبر. اگر خبر داد که سنت من اینه، بند. اما اگر به حد سنت نرسد، این ممکن است که صرف نظر. حالا میرسیم به آیات که دلالت بر عقل میکنه. جریان وعد مطلق است، چه فرد چه ملت، اگر تغییر روحیه ندادن، نعمت الهی همچنان مستدام. و هر کسی در هر راه چه فرد چه ملت قدم خیر بردارد، ذات اقدس اله به او پاداش خواهد داد. وعده الهی چه نسبت به فرد چه نسبت به امت جامعه مطلق است و هرگز ذات اقدس اله عمل کسی را بی اثر نمی گذارد. مشابه این اصل کلی در آیه 90 سوره مبارکه یوسف به این صورت آمده است، وقتی برادران یوسف اون آخرین بار به حضور مبارکه یوسف آمدند و او را شناختند، قالوا أئنك لأنت يوسف، وجود مبارك يوسف سلام الله عليه فرمود قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. چرا؟ إنه إن إنه أصل كلي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هر كي باشد منم صبر كردم خدا اجر من داد. لازم نیست ملت صبر بکند. هر کسی چه فرد چه امت اهل تقوا و صبر بود، خدای سبحان جزای چنین احسانی را خواهد داد. پس درباره وعده فرقی بین فرد و امت نیست. هر کس اهل پرهیزکاری بود، پاداش خود را دریافت می‌کند. و اما درباره وعید، درباره وعید اگر امتی و ملتی پشت پا به حق بزند، این زودتر منقرض می‌شود. حکومتی پشت پا به حق بزند، زودتر منقرض می‌شود. اما درباره فرق ممکن است ذات اقدس اله مدتی عفو کند. آیات عفوی که در قرآن کریم است از همه این روحیه حکایت می کند. در سوره مبارکه شورا آیه 30 این است: فمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اما و یعفو عن کثیرن. این اختصاصی به آخرت ندارد، چون جریان مصیبت های دنیا را تشریح می کند. این که میگیم یا من یقبر الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر و یعفو عن الکثیر همین است. فرمود این مصائبی که دامنگیر شما شده است در اثر زهتوشه خود شما، ولی خدا از بسیاری از لغزش های شما عفو میکنه. این که مربوط به دنیاست. چه این که در آیه 34 همون سوره مبارکه شورا به این صورت آمده است: همون این یشا یوس کن ریه فیلن رواکد علام رهره این فی ذالک لایات این لکو بسرد بار شکو او یو بقهن به ما کسبو و یعفو عن کثیرین. خب این خدایی که یقبر الیسیر و یعفو عن الکثیر، یه وعده ای داده است که من از بسیار از لغزش های فردی میگذرم، چنین که میگذرم. اگر کسی چهار تا کار خیر کرد، این چهار تا کار خیر را علم میکنه. چهل تا کار بد کرد، اون چهل تا کار بد و مخفی نگه میداره. یا من از هر الجمیله و سفر الغبی به کم سنا این جمیل لست اهلا لهو نشرده، همه موارد آبروها رو حفظ میکنه، اون لغزش ها رو نگه میداره، اون چهار تا کار خوبی کردیم اینا رو منتشر میکنه. این لطفه. خب درباره فرد این وعده رو داد، اما درباره ملت یه همچه وعده کم است. ممکن است که ملتی حکومتی بیراهه برود و اونها رو زود بگیرد. بنابراین این کریمه یه سوره مبارکه انفال که محل بحث است نظیر آیه سوره مبارکه رعد که اون هم یه همچه وعده جامعی را میدهد، یا شاید جامعه تر از آیه سوره انفال باشد. آیه 11 سوره رعد که فرمود: له معقبات من بین یدیه من خلفه یهدونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم فاذا اراد الله بقوم سوءا دیگه فلا مرد له و ما لهم من دونه من والی. هیچ والی دیگری و ولی دیگری غیر از ذات اقدس اله نیست. اما این وعید اون بخشی که به اخبار از سنت برمیگردد اون دیگه تخلف فضیع نیست، چون اگر اخبار باشد کذب میشد. اما وقتی بخشی که انشاء تخلف او محال نیست، چون خلف وعید مخالف با حکمت نیست. در بخشایی که مربوط به خصوصیت های شخصی عفو می کند نظیر به استناد اون دعای سوره مبارکه شورا، ولی همیشه انسان بین خوف و رجا نمی دوند از کی عفو می کند، کدام گناه عفو می کند. میگن چند چیز در چند چیز مستور است. همونطوری که لیله قدر در بین لیالی مستور است، اون طاعت مقبولم در بین طاعات مقبول است. اولیای الهی در بین مردم مستورند و معروف نیستن. معروف نیست در بین جمعیت ولی خدا چی؟ خود ذات اقدس اله میداند. اون زنبی که ذات اقدس اله ممکن است برابر اون زن کیفر بدهد و سریع العقاب رفتار کند معلوم نیست. گناهی که خدا میگیرد معلوم نیست، طاعتی که میپذیرد معلوم نیست، ولی یکی از اولیای الهی است مثل لیله قدر است معلوم نیست، خود لیله قدر. اینا چند چیز است که در بین هیزا مستوره. رضا همیشه انسان بین خوف و رجا باید به سر ببرد. این از اونج آیات است که وعد و وعید را کنار هم ذکر کرده. بعد تمود به این که تغییر نعمت نظیر این که دعب آر فرعون و لذیر من قبلهم کذب و بایات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم. در جریان اینها فقط به این که اگه شما قدرت مالی میخواد بگید، ما سه نسل را منقرض کردیم که یکی پس از دیگری مالدارتر بودن. در جریان حجاز همون خواب شما ثروت هاتون مشخص از این مقدار دامداری سیم بودن کشاورزی دیگه هم که ثروت مهمی در حجاز نیست. در سوره مبارکه سبع آیه 45 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: خب بینا بگو شما به چی مینازید؟ ما کسان رو خاک کردیم که شما یک دهم قدرت اونا رو نداشتی، ده نداری. آخ شما با کدوم ثروت مینازی؟ و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. آخ شما با کدوم قدرت مینازی؟ شما که به معشار گذشته ها نمیرسی، یعنی یک دهم قدرت پیشینیان رو نداری. ما اونا رو خاک کردیم، شما رو بزنید چیه؟ پیشینیان میرسه به جریان آل فرعون، جریان آل فرعون رو میگه دقیقا شما که آل فرعونید، آل قارونید که مفاتیح شما لتنوع بالعصبه، مگه نشنیدید ما کسانی که قبل از شما بودن از شما سرمایه‌دارتر بودن خواب کردیم؟ آشما میشه مینازید. در سوره مبارکه قصص به قارون میگه آخه تو که شنیدی، تو که میدونی ما کسان رو خواب کردیم که از تو سرمایه‌دارتر بودن. آیه 76 به بعد سوره قصص این است: این قارون کان من قوم موسی فبقا علیهن و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتیحه لتنوع بالعصبه اولی القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. تا میرسد به آیه 78 قارون در پاسخ اونا گفت انما اوتیت على علم عندي. بعد ذات اقدس اعلام فرمود به قارون بگویید اولا بیعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا. آخه اینا که میدونید شما تاریخ خوندید، آثار دفینا هم تو آثار باستانی مصر هم سال مصر کشف میشه هر روز. خب چی مینازید شما؟ پس به مردم سرمایه دار حجاز میگوید به اینکه شما معشار نسل گذشته نداره، یک دهان قدرت اونا نداره. به قارونی که حالا یا مخزن یا کلیدهای مخازن او را یک گروه باید هم میکردن، فبود آخه تو به چی مینازی؟ ما کسان را خاک کردیم که از تو سرمایه‌دارتر بودن. این دفینا هم نشون میده. پس هیچ کس نمیتواند به این قدرت ها بنازد به بالد. فبود ما همه اینها رو که از شما متمکن تر بودن از بین بردیم. این که فبود ولذین من قبل هم سرش همینه که شما این آثار پیشینان هم بررسی کنید دیگه. اصرار این که در سوره آل عمران در سوره انفال فرماد فراعنه و قبل از اونها، اونا که بیشتر و متمکن تر از فراعنه بودن ما اونا خواه کردیم. این اصرارش اینه که کسانی بودن که اگه مثل اینها یا ضعیف‌تر از اینها بودن که نه در آل عمران نه در اینجا اصرار نداشت که حتما نام اونها رو بازگو کند. که در سوره قصص سمود اونها خیلی قوی‌تر از شما بودن. فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون، این تنوین کلون عوض از مضاف الیه هست و کل این گروه، کلون یعنی کل این گروه ظالم بودن. چنین که آیه 69 سوره مبارکه توبه هم که در پیش داریم این است: کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا. ما اونا خاک کردیم. در بعضی از موارد میفرماد که شما اگر آثار باستانی را بشناسید برید این حفاری ها را بررسی کنید ببینید کیا را ما خاک کردیم. حالا چون در آستانه ماه رمضانی و همه اینها شما انشاءالله جز اولیای الهی هستید، جز وارثان انبیا هستید، مردم را به ضیافت الهی دعوت کنید میکنید، انشاءالله سعی کنید که همه ما سعی کنیم که اول خودمون با صاحبخانه آشنا باشیم، با آشتی کنیم، چون همه مردم رو میخواییم به ضیافت الله دعوت کنیم در این سرزمین. این هم مستحضری که برحوم ابن تابوت در اقبال به دیگران که اهل این راهن میگن ماه مبارک رمضان اول سال است، هم تو ادعیه هست هم تو روایات، هم قرة الشهور هم رأس السنه، هم تو ادعیه هم تو روایات. اونا که اهل تهذیب نفسن سالشون از ماه رمضان تا ماه رمضان شروع میشه. یک کشاورز پاییز تا پاییز سال مالی اوست. یک کسی که مثلا میخواد جامعه نو دربر کنه فروردین تا فروردین سالش نو میشه. اما اونا که تو تهذیب نفسن از ماه رمضان تا ماه رمضان سالشونه. روایات ماه شعبان را آخر سال میدوند، ماه رمضان را اول سال میدوند. اون دعای اولین روز ماه رمضان دعای مقصودش این است که خدای این رأس و سنه است، حرت و شهور است. لذا شما بینید اقبال مرحوم ابن طاووس وقتی برنامه روز کند اول از ماه رمضان شروع میشه، آخرین صفحه شنابوت ماه شعبانه. این 12 مارشون از ماه رمضان شروع میکنه تا ماه شعبان ختم میکنه. اون که میگوید ماه شعبان مده از دست قده چین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. یعنی این چند روز بالاخره راه دریابی، از این بعد دیگه راه کاره. این آخر سال، آخر سال مالی، فیض بیشتره، ظهور بیشتره. اگر خدا ناکرده کسی بدهکاری داره فورا با خدا خود تصفیه حساب بکنه، دینش ادا بکنه به توبه، که هیچ دینی با ذات اقدس الا بحضر ظاهر نداشته باشه. اون وقت بدون دین با دست و بال باز به ضیافت الهی بره، وگرنه آدم مدیون رو به گره میگیرن. این که فرمود کلم رئیم به ما کسب رهین، کلم نفسیم به ما کسب رهین، همینه دیگه. آدم بدهکار چی کار بکنه؟ آدم بدهکار باید گره بده دیگه. اینجا که دیگه دین الله را که نمیتونه، خونه رو به خدا گره بده یا مال رو به خدا بده یا فرش گره بده، که خود آدم گره میگیرن. کل نفسیم به ما کسبت رهینه، رهینه یعنی این مرهونه. این خانه گروه، آفت آدم آزاد نیست. تا پک رهن نشه که آدم به ضیافت دعوت نمیشه که کل امرئن به ما کتب رهین، کل نفسن به ما کتب رهینه. ما مرهونیم، این مرهونه این گرو تا پک رهن نشه آزاد نیم. همین چند روز هم پرزدیشه، اگر انشاءالله پک رهن شد، اگر انشاءالله آزاد شدیم، ما را به ضیافت دعوت میکنن. انشاءالله ملت ایران را هم شما بزرگواران به ضیافت الهی دعوت میکنید. امیدواریم رهتوشه شما ضیافت الهی باشد. الحمدلله.